بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل نهم بحث پیرامون مسافت حرکت هست، یکی از اون مقدمات و ارکان ششگانه ای که پیرامون حرکت مطرح بود، مسافت حرکت هست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الحکمه تو مرحله مخصوص به وقوفی که مرحله نهم هست، تو فصل ششم این بحث رو مطرح کرده و کاملا بحثی که در نهایی آوردن متفاوت هست با بحثی که در اینجا مطرح شده. اما اونچرا که در بدایه پیرامون مسافت حرکت مطرح شده رو باید به این شکل تصویر کرد که ما در جایی که حرکت اتفاق میفته دو تا چیز داریم، یه شیء ثابت و یک امر متغیری که همراه این شیء ثابت هست. یک شیء ثابت داریم، یک امر متغیر داریم. مثلا اگر مثال بزنیم، وقتی که جسمی از مکانی به مکان دیگه حرکت میکنه، ما در اینجا حداقل با دو تا مسئله روبرو هستیم. یه مسئله شیء ثابت هست که همون جسمه، یکی هم امر متغیره. اون امر متغیر اگر خوب دقت بکنیم، اون امر متغیر عین این جسمه. عین رو تو مقولات ما خوندیم، عین یعنی هیئت حاصله از نسبت شی با مکان. هیئت حاصله از نسبت شی با مکان رو میگن عین. وقتی جسمی از مکان الف به مکان ب حرکت میکنه، اینجا ما یه امر ثابت داریم، یه شیء ثابت داریم که جسمه. یه چیز دیگری داریم که دائما در حال تغییر و تحوله، و اون چیه؟ اون مقوله عینیست که مرتبط هست با این جسم ثابت، با این شیء ثابت. این هیئت حاصله از نسبت شیء با مکان مرتب در حال تغییر و تحوله. تو این بستر که ما نگاه بکنیم، اموری رو حول و حوشش میتونیم بفهمیم و دریابیم. یکی همون امر ثابته که ما در فصل‌های قبلی اسمشو گذاشتیم متحرک یا موضوع حرکت، و توضیح دادیم که موضوع حرکت حتما باید ثابت باشه. اگر ثابت نباشه با حقیقت حرکت تنافی داره. حتما باید موضوع حرکت و متحرک ثابت باشه. خب یکی امر ثابت داریم که همون موضوع حرکت و متحرک هست. خب یه چیز دیگه‌ای داریم که دائما در حال تغییر و تحوله. این چیز دیگه‌ای که دائما در حال تغییر و تحوله قابلیت تحلیل داره به دو بعد وجودی و ماهوی، چون کل ممکنه زوج ترکیبی من وجود و ماهیت. چنانچه همون امر ثابت که ما بفهمیم متحرک و موضوع حرکت هم ممکنه من الممکنات و ممکن است شما تحلیل بکنیم، یعنی ما میتونیم تحلیل بکنیم او را به وجود و ماهیت. اون امر ثابت هم به همین شکله. اینجا ما یک شیء متغیر داشتیم، این شیء متغیر هم قابل تحلیل هست به وجود و ماهیت. حالا ما میخواییم این وجود و این ماهیت اینش رو بررسی بکنیم. وقتی نگاه میکنیم به وجودش، میبینیم وجودش مثل وجود جسم ثابت نیست. وجود جسم وجود ثابته، ماهیت هم که داره ماهیت جسمه. ولی این وجودی که ما اینجا الان مشاهده میکنیم یک وجود متصل سیاله، وجود متصل سیاله. خب وقتی ما میگیم وجود متصل، هر کلمهش معانی داره. وجود منفصل منفصل مثل اعداد نیست، کثرت نیست، یک وحدتی اینجا مشاهده میشه، وجود متصل سیاله، سیلانی هستش. خب ما الان وجودش رو تحلیل کردیم، چند تا چیز در اینجا باقی میمونه، چند چیز دیگر. یکی این که حرکت نسبتش با اون وجود سیال چیه، دوم این که این وجود سیال ماهیتش چجوریه. طبیعتاً هر وجود امکانی باید ماهیت داشته باشه، این وجود سیلانی ماهیتش چیه، اینو باید بحث کنیم. حرکت چیه در این میان و تصویری که الان کردیم با ریزیکالیو گفتیم، حرکت به همون سیلان میگن. حرکت رو قبلا معنا میکردیم به چی؟ به تغییر تدریجی، به خروج شی از قوه به طرف فعل. یعنی وقتی این وجود را، وجود متصل سیال را مورد تأمل قرار میدیم، این تغییر تدریجی، این سیلان رو میگیم حرکت، که وصفی میشود و عارض بر موضوع حرکت. لذا موضوع حرکت میشود متحرک، موصوف میشود به چنین تغییری. پس خود سیلان و تغییر تدریجی رو ما میگیم حرکت. خب این وجود متصل سیال ماهیتش باید چجوری باشه؟ ماهیتش باید به چه شکل باشه؟ علامه طباطبایی اینجا توضیح میده که ماهیتی رو که ما برای این وجود متصل سیال در نظر میگیریم نباید ماهیت نوعیه واحد باشه، یعنی یک ماهیت نوعیه مشخص باشه. چرا؟ چرا نمیتونه باشه؟ چون اگر این حرف رو بزنیم معناش وقوع تغییر در ذات یک نوعه، که ما در اصطلاحات فلسفی بهش میگیم وقوع تشکیک در ذات یک ماهیت. و در فلسفه صدرایی و همچنین حکمت مشائی تشکیک در ماهیت نفی شده، گفتن در یک ماهیت نوعیه به حسب ذاتش تغییر و تحول ایجاد بشه این معنا نداره. تشکیک ذاتی که ما تو فلسفه میخونیم، تشکیک ذاتی رو صدر و متعلم میگه فقط در چی امکان داره؟ در وجود امکان داره، ولی در ماهیت تشکیک ذاتی بی‌معنا هستش. اگر ما بگیم این وجود متصل سیلانی که در حال تغییر و تحول و تغییر تدریجی هستش دارای یک ماهیت نوعی واحده هستش، یعنی یک ماهیت نوعی واحده ازش انتظار می شود، معناش وقوع تغییر تدریجی، حرکت، تشکیک، تبدل در ماهیت نوعی واحد هست، و این یعنی پذیرش تشکیک در ماهیت. در حالی که آیون میخوان بگن تشکیک در ذات ماهیت راه پیدا نمی کنه. دلیلش چیه؟ مفصل در کتاب بحث شده و دعوای جدیست میان شیخ اشراق و حکمای مشا و از سوی خود صدر متعلم. ملا صدر تشکیک ذاتی رو قبول میکنه ولی در ماهیت راه نمیده، در وجود راه میده، بخلاف مثل شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق. در هر صورت ما نمیتونیم ماهیتی رو که از این وجود متصل سیال استفاده میکنیم ماهیت نوعی واحد بگیریم. پس چیکار باید بکنیم؟ باید بگیم ماهیتی که در اینجا انتظار میشه، حالا این تفصیل ها هم در اینجا مطرح نشده، ماهیتی که از اینجا انتظار میشه یک ماهیت واحده جنسیه هست، یک ماهیت واحده جنسیه هست که در هر لحظه از حرکت یک نوع خاص ازش انتظار میشه. مثلا تو همون مثالی که زدیم، حرکت جسم از نقطه الف به نقطه ب، ما اینجا مجموع اموری داشتیم، این رو توضیح دادیم، یک شیء ثابت که جسم باشه همراه است با یک امر متغیر. این امر متغیر چیه؟ این امر متغیر یک وجود است و یک ماهیت. وجودش چیه؟ وجود متصل سیال، که از همون وضعیت سیلانش ما حرکت رو استفاده می کردیم. درسته؟ این امر سیلانی از همون سیلانش حرکتشه. خب اون رو تمام کردیم. این وجود متصل سیال یه وجودیه و یک ماهیتی داره. خود این وجود میتونه متصل و سیال باشه، عیبی نداره، چون تشکیک در وجود در فلسفه به ما گفتن که مشکلی وجود نداره، در جا خودش باید بحث بشه. خب پس این امر سیلانی به لحاظ خود وجود هیچ مشکلی نداره، وجود متصل سیلانی است، تشکیک در وجود مانعی نیست از این. اما ماهیتش چیه؟ تا حالا توضیح دادیم که ماهیتش رو نباید بگیم یک امر متصل سیلانی است که ماهیت نوعی واحد رو تشکیل میده، چون پذیرش این معنا یعنی پذیرش وقوع تشکیک در ماهیت، ماهیت نوعی ما نمیخوایم این رو قبول کنیم. پس باید چی بگیم؟ باید بگیم این جسم وقتی از نقطه الف داره حرکت میکنه به طرف نقطه ب، یک امرش در واقع اون امر ثابت که جسمه، یک امر متغیر داره، وجود داره و ماهیت داره. این ماهیت که در همه شریکه ماهیت جنسی است، همون جنس عین است، که هر لحظه به لحظه یک نوع خاصی از عین برای او حاصل میشه. البته این وحدت جنسی هم که لحاظ کردیم وحدت خارجی نیست، بلکه وحدت به لحاظ ذهن است، گرچه تلاش هایی هم هست که این وحدت جنس رو برای در خارج. در هر صورت وقتی ما اون امر واحد رو جنس بگیریم و در هر لحظه نوع خاصی از عین رو بگیم از این مقطع حرکت استفاده میشه، تشکیک در ماهیت روی نمیده، چون تشکیک در جایی استش که همونی که واحده همون چی بشه؟ کثیر بشه دیگه، یعنی به لحاظ خودش کثرت بپذیره. هم در بحث وجود اینجوری، هم در بحث ماهیت کسی میخواد راه بده همینجوریه، در حالی که در اینجا امر واحد جنسه که این جنس مختلف میشه به فصول متعدد و انواع متعدد. خب پس بنابراین ما باید بگیم این وجود متصل سیال در هر لحظهش، در هر مقطعش یک ماهیت نوعی واحد داره. الان ماهیت نوعی واحد، لحظه بعد ماهیت نوعی دیگر، ماهیت نوعی دیگر، ماهیت نوعی دیگر، در جنس با هم دیگه مشترک هستن ولی به لحاظ فصول و به لحاظ انواع با هم دیگر اختلاف می‌پذیرن. این فضا که کاملا روشن شد، حالا مسافت حرکت به اصطلاحی که آیین مکمل بخوام بگن روشن میشه. مراد از مسافت حرکت، مراد از مسافت حرکت این امر متغیر هست، هم به لحاظ وجودش هم به لحاظ ماهیتش، گرچه حالا میبرن به طرف بحث ماهیت. مسافت حرکت، بستر حرکت، اون مسیری رو که جسم در اون مسیر وسط حرکت میپذیرد، همین وجود واحد متصل سیال هست که دارای ماهیت های نوعی است که دم به دم داره متبدل میشه. پس بنابراین ما مسافت حرکت، اون مسیری رو که جسم در اون مسیر متصف به حرکت میشود، مسیری رو که جسم در اون مسیر متصف به صفت سیلان میشود، اون مسیر رو میگیم مسافت حرکت. مسافت حرکت چیه؟ همون وجود متصل سیال که از او چنین ماهیت رو ما انتظار میکنیم. در فصل بعد مفصلا این مسئله مطرح میشه که این وجود متصل سیال که ازش ماهیت های نوعی مختلف انتظار میکنیم، این در کدوم یک از مقولات روی میده؟ این از مجموعه ده مقوله‌ای که ما داریم در کدوم یک از مقولات روی میده که در فصل بعد توضیح خواهیم داد. بنابر نظر مشهور چهار مقوله مسافت و بستر حرکت رو شکل میدن. چهار مقوله به لحاظ وجود متصل سیلانیش و ماهیت‌های نوعی که از هر لحظه‌اش قابلیت انتظار داره، این مجموعه مسافت حرکت رو برای ما شکل میده. گرچه در بیان متعارف و بیان در واقع اونی که شایع شده، معمولا خود مقوله یعنی جنبه ماهوی رو مسافت حرکت معرفی میکنن، ولی جنبه ماهوی همیشه به همراه یک جنبه وجودی است. الان با این توضیح که دادیم جنبه وجودی، جنبه ماهوی و همچنان اینها در بحث مسافت توضیح داده شده. ما بخونیم این بحث رو تا ببینیم چیکاریایی که مطرح میشه چی. الفصل التاسع في المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة. طبیعتا بحثی که داریم میخونیم یه مقدار با برداشت های عرفی از کلمه مسافت، از کلمه حرکت، از کلمه متحرک و همسا اینها تفاوت داره. باید ببینیم مراد آیون و حکما از این واژه ها چیه. الفصل التاسع فی المسافت التي یقطعها المتحرک بالحرکه، در ارتباط با مسافت است، همونی که متحرک با حرکت او رو میپیماید. دقیق‌تر اگه بخوایم بگیم باید بگیم مسافت حرکت اونیه که متحرک در اون مسیر متصف به حرکت میشود. دقیق‌تر اگه باید بگیم اینجوریه، یعنی مسافت عبارت است از بستری که، حالا چه بستر وجودی چه بستر ماهوی، چون هر دوتا رو داره، هم وجود داره هم ماهیت داره. مسافت عبارت است از اون بستری که متحرک در اون بستر متصف به صفت حرکت میشه. حالا یواش یواش باید بحث بشیم. مسافت الحرکه هی الوجود المتصل السیال الذی یجری علی الموضوع المتحرک. اون چیزی رو که در توضیح خارجی عرض کردیم اونها توجه داشته باشید. در یک مسئله‌ای که در یه جایی که در واقعیت خارجی که حرکت اتفاق میفته، ما امور متعددی داریم که اینا رو باید کالبوشی کافی کنیم. امر ثابت، امر متغیر، امر متغیر دارای وجود، دارای ماهیت، چنانکه امر ثابت هم دارای وجود و ماهیته. منتها ما با او خیلی کار نداریم. هم وجود داره، وجود ثابت، هم ماهیت مشخص و معینی داره که درش تغییر و تحولی روی نمیده. اما این امر متغیر دارای وجودی است و ماهیتی هستش. وجودش وجود متصل سیلانیه که از همون سیلانش، یعنی همون سیلانش حرکت و تغییر تدریجی هستش. همون وصلی هستش که متحرک در این فضا و در این مسیر متصل به حرکت میشه، متصل به اون میشه. خود این وجود ثابت سیال و ماهیتی که ما ازش برمیگیریم مسافت متحرک را، مسافت حرکت را برای ما مشخص میکنه. مسافت الحرکت هی، مسافت حرکت چیه؟ الوجود المتصل السیال الذی یجری علی الموضوع المتحرک. وجود متصل سیال، حرکت از سیلانش در واقع انتظام میشود. نحوه تغییر تدریجی وجود متصل سیال رو میگیم حرکت. خود اون وجود متصل سیال مسافت حرکت رو شکل میده که الان ما میخوایم راجع به ماهیتش بحث کنیم. وجود متصل سیالی که جاری میشود بر موضوع متحرک. قبلا هم یادتون باشه راجع به حرکت هم میگفتیم حرکت جاری میشود بر متحرک. به این شکل بحث میکردیم. زوایای بحث رو باید توجه و دقت داشته باشیم. منظور جاری شدن یعنی موضوع متصل بهش میشه. در تمام این مقوله های چارگانه، خود بستر و مسافت حرکت عرضی است بر موضوع حرکت، بر متحرک. توجه کردید؟ یعنی اون رو که موضوع هستش، اونی که موضوع هستش، مثلا جسم موضوعه یا ماده اولا یا ماده ثانیه موضوع هستش. خب بستر حرکت چیه؟ یا عینه، یا کمه، یا کیفه، یا وضعه. تمام اینها عارض میشوند بر موضوع حرکت. توجه کردید؟ خب وقتی عارض بر او میشوند یعنی وصف او هستند. منتها این وصف خودش وجودی دارد و ماهیتی داره. وجود متصل سیلانی به همراه ماهیت که وصف میشوند برای موضوع حرکت. خب حالا چرا بس شما میگید این مسافت حرکته؟ چون در بستر وجود متصل سیلانی این وصف است که موضوع حرکت متصل به وصف حرکت میشه. از این منظر ما به اینها میگیم مسافت حرکت. از این منظر ما بهش میگیم مسافت حرکت. معمولا ما تو برداشت عرفی خودمون مسافت رو امری جدای از خود شی میبینیم، جدا به معنای انفصال. در اینجا باید این نکات رو توجه داشته باشیم. خب آیا این وجود متصل سیال دارای ماهیت هست یا نیست؟ ماهیتش چی؟ و ینتزع او یا ینتزع او، ینتزع او و ینتزع منه لا محاله مقولت من المقولات. انتزاع می شود از این وجود متصل سیال قطعا مقوله از مقولات. چرا میگه قطعا مقوله از مقولات انتزاع میشه؟ چون وجود امکانی و هر وجود امکانی قطعا دارای ماهیت باید باشه، وقتی وجود امکانی هستش باید ماهیت داشته باشه. پس قطعا مقوله ای از مقولات ازش انتزاع می شود. اما این مقوله ای که انتزاع میشه چجوریه، به چه شکله، همون توضیحاتی که تازه عرض کردیم. لکن لا من حیث و انه متصل واحد متغیر، بگید چون وجود هم یک وجود متصل سیلانی و متغیر استش، ما هم یک ماهیت متصل سیلانی ازش انتزاع میکنیم. یعنی چی؟ یعنی تغییر رو بخوایم تو فضای ماهیت هم راه بدیم، تشریف رو بخوایم تو ماهیت هم راه بدیم، که این چنین چیزی محال هست به لحاظ بحثی رو که در فلسفه مطرح میکنن و میگن تشریف در ماهیت محاله، فقط در وجود راه پیدا میکنه نه در ماهیت. لکن لا من حیث و انه، حالا که ما مقوله‌ای از مقولات رو انتزاع میکنیم از این وجود، نه از اون جهت که این وجود متصل واحد متغیره، یعنی از همین حیث ما یک ماهیت انتزاع نمی کنیم، از همین حیث متصل واحد متغیر ما ماهیت انتزاع نمی کنیم، چون اگر از همین حیث بخوایم ماهیت انتزاع بکنیم فإن لازمه وقوع التشکیک فی الماهیه. درسته که وجود یک وجود متصل سیلانی هستش، اما ما از همین حیثش یک ماهیت بر نمی گیریم، چون اگر از همین حیث ماهیتی برگیریم، ما که میگیم توجه داشته باشید وقتی بحث انتزاع مطرح شد یه پاش تو خارجه، یعنی یک ماهیت واحد از وجود متصل سیلانی، از اون حیث که وجود متصل سیلانی هستش یک ماهیت واحد در خارج واقعیت نداره و ما هم انتزاع نمی کنیم، چون اگر این حرف رو بزنیم معناش وقوع تشکیک در ماهیت خواهد بود. بله، وجود متصل سیلانی، وجود امکانی، همین بحث محمد تعالی، وجود امکانی باید ماهیت داشته باشه، اما ماهیتش نمیتواند یک ماهیت سیلانی باشه، چون اگه ماهیت سیلانی رو قبول بکنید معناش وقوع تشکیک در ماهیته، وقوع تشکیک در ماهیت محال به ادله مختلفی در مشتا گفتن و اینا خیلی قشنگ و زیبایی دارن، خیلی محکم هم هست، مثلا در انسان یا در عین یا در هر چیز دیگر، شما اگه بخواید تشکیک مطرح بکنید، تشکیک یعنی تغییر، تبدل، شدت و ضعف و امثال اینها، خب اون چیزی که در هویت این ماهیت نقش داره آیا، یعنی یکی از استدلالایی که مطرح میکنم، آیا تمام کمالاتی که در نقطه اشد هست تو این ماهیت عقد شده؟ اگه اینجوری بگیم وقتی در نقطه ضعیفتر آمده پس پاره از حقیقت خودش از دست داده، دیگه ماهیت متبدل شده، عوض شده. همین ما بیم ماهیت یه امری هستش که فرض کن انسان، شما باید انسان رو معنا بکن، حیوان ناطق، درسته؟ یا ماهیت بیاض، خب این ماهیت بیاض اگر بخواد از یک وجود متغیر سر بزنه، این وجود متغیر که دائما در حال اشتداده، اون بقیه اشتداد یا تزعق یا تغییر و تحول، اون بخشی رو که الان ما ماهیت بیاض ازش انتزاع کردیم چه کمالاتی رو داشته؟ مثلا لون مفرق نور بصر بوده، خب وقتی این وجود تغییر کرده چه چیزش تغییر کرده؟ چطور شده که این وجود تغییر کرده ولی اون ماهیت تغییر نکرده؟ همون ماهیت بیاض بازش استفاده میکنی؟ آیا در جنبه ماهوی هم یک تبدلی روی داده؟ اگه تبدل روی داده دیگه اون ماهیت قبلیه پس نیستش. خب باشه، ما در بحث وجود تشکیک در ذاتی، تشکیک ذاتی که در قالب وجود مطرح میکنن، میگن وجود به لحاظ ذات خودش به گونه ایست که هم میتواند وحدت رو شکل بده هم میتونه چی؟ کثرات رو شکل بده، ولی در ماهیت چون چیزی قابل تصویر نیست. مثلا ماهیت انسان، ماهیت انسان یعنی حیوان ناطق، خب حیوان ناطق جنبه وحدته، چیزی میخواد جنبه کثرت رو تضمین بکنه، یعنی انسان از اون جهت که انسانه بخواهد بخشی از انسانیت خودش رو از دست بده، باز میخواد ماهیت خودش رو حفظ نگه داره. لحظه ماهیت انسان چیه؟ شما یه تعریف ارائه بدید. ماهیت انسان رو باید بگید حیوان ناطق. خب حیوان ناطق در تغییر و تحول آیا چیزی رو از دست میده یا نمیده به لحاظ ماهیتش؟ اگه میگه چیزی رو از دست میده پس ماهیت انسان دیگه نیست. اگه میگه چیزی اضافه میشه بازم ماهیت انسان نیست. الان این ماهی انسانی رو که موجوده چیه؟ حیوان ناطقه. شما میگید در همین ماهیت انسان تغییر و تحول روی بده، در ماهیت دیگه بخواد تغییر تحول روی بده، یا ماهیت بیاض، یا ماهیت مثلا وضع و امثال اینها. در ماهیت وضع اگه بخواد تغییر و تحول روی بده، کدوم یک از اینها مقومات ذاتی ماهیت رو تشکیل میده؟ اگر یکی از اینها رو بگید مقوم ذاتی ماهیت تشکیل میده، دیگه نمیتونه در تغییر و تحول اونا رو از دست بده یه چیز دیگه پیدا کنه. اگه اونا رو از دست بده دیگه اون امر قبلی نیست، ماهیت پس عوض میشه. یعنی ماهیت وقتی تغییر و تحول داره درش روی میده، این ذاتیاتش داره کم میشه یا زیاد میشه. وقتی ذاتیاتش کم و زیاد بشه، یعنی دیگه ماهیت ثابت باقی نمونده. بله؟ همین معنیش همین دیگه، قطعا یعنی معنی این که اگر این کار بشه این دیگه ماهیت عوض شده، یه چیز دیگه هست. شما باید ثابت نگه دارید در تشکیه که در وجود شما وجود میتونید ثابت نگه دارید، با این حال به حضب خودش باز متغیر بشه و چیزی از او کم و زیاد هم نمیشه، مشکلی ایجاد نمیکنه. یعنی از حقیقت وجود چیزی کم و زیاد نمیشه. لذا تشکیه ذاتی رو در وجود راه دادن، ولی در امور ماهوی راه ندادن. خیلی مفصل بحث کردن. مثلا صدر متعلم در اواخر جلد اول 34 صفحه در این ارتباط بحث کرده، در جلد 6 تقریبا چندین صفحه راجبش بحث کرده، جای مختلف بحث شده. به لحاظ ماهیتشون نه، به لحاظ وجودشون آره. این ماهیت شخصی که داره به لحاظ ماهیتش نه، ولی به لحاظ وجودش چرا؟ این هر لحظه داره ماهیت شخصی واحد هست. حالا ببینیم این بحث رو، این بحث هایی که مربوط ما نیدیشون هم که بحث نکرده. خب این فرماد فَإِنَّ لَازِمَهُ وُقُوعُ تَشْكِيكِ فِي الْمَاهِيَّةِ وَهُوَ مُحَالًا. چون لازمه این که ما بخوایم از وجود متصل متغیر، از همون حیث که متصل واحد متغیر استش، ماهیت مقوله‌ای از مقولات رو انتزاع بکنیم، لازمش وقوع تشکیک و تغییر در ماهیت وهو محالون. خب پس چیکار باید کرد؟ بل من حیث انه منقسم الی اقسام آنیت الوجود. تمام این واژه‌های منقسم و اقسام آنیت الوجود، اینایی که داره هم به لحاظ بالقوه است نه بالفعل. ما انقسام بالفعلی الان نداریم. بل من حیث و انه منقسم، بلکه از این جهت که این وجود متصل متغیر منقسم است بالقوه به اقسام آنیت الوجود، بلکه از این حیث کل قسم منه نوع من انواع المقوله مباین لغیره. هر قسمی، هر جزئی از این وجود سیال که ما او را از بقیه اجزا جدا کردیم، نوعی از انواع اون مقوله ازش استفاده میشه که این نوع مباین است با غیر خودش که در اجزای بعدی استفاده میشه. مثلا در همین حرکت عینی که برای جسم گفتیم، خود مقوله که مقوله عین هست ثابته، حالا یه ثابت خارجی هست یا ثابت تو ذهن هستش با اون بحثا کار نداریم، ولی در اصل همون امری که ثابت است همون امر متغیر نیست. ما از هر مقطعی یک نوع از عین استفاده میکنیم، از هر مقطعی یک نوع از عین استفاده میکنیم، به این معنا که در یک حرکت بی‌نهایت انواع عین در اینجا وجود داره و شیء متحرک، یعنی جسم ثابت متحرک، داره در این بستر انواع متعدد متصف به وصف حرکت میشه. کل قسم من نوع من انواع المقوله مباین لغیره. اگه این کارو بکنیم دیگه تشکیک روی نداده ها، چون تشکیک در جایی هستش که ما به الاشتراک عینه ما به الاختلاف باشه. بحث هست که در تشکیک باید حل و فصل بشه و قلن گذشت. ما به الاختلاف باید عینه ما به الاشتراک باشه. در اینجا ما به الاشتراک چیه؟ خود مقوله عین. ما به الاختلاف چیه؟ فصولی که این عین میپذیره و انواع متعدد. پس تشکیک در ماهیت روی نداده، چون در هر مقطعی ما یک ماهیت نوعیه داریم. به محض اینکه وجود تغییر میکنه ماهیت نوعیش هم عوض میشه، وجود تغییر میکنه ماهیت نوعیش هم عوض میشه، وجود که تغییر میکنه بازم ماهیت نوعیه عوض میشه. پس تشکیک در ماهیت روی نداده. یعنی ماهیت واحده نوعیه به لحاظ خودش بخواد شدت و ضعف بپذیره معنا نداره. اونی که قبلا میگفتیم همین اتفاق میافتاد، یعنی وجود متصل سیلانی ما بخوایم یک ماهیت ازش انتزاع بکنیم، معنیش چیه؟ معنیش اینه که این یک ماهیت، چنانچه اون وجود به لحاظ خودش واحده و به لحاظ خودش کثیره، این ماهیت هم به لحاظ خودش واحده، به لحاظ خودش هم باید کثیر باشه. این میشه تشکیک در ماهیت و قابل قبول نیست. ولی تصویری که ما الان دادیم، تشریکی در وجود رو قبول کردیم، ولی تشریکی در ماهیت دیگه جریان پیدا نکرد، چون از هر مقطعی ما یک ماهیت انتزاع کردیم. درسته که این ماهیت ها به لحاظ جنسشون، جنس عالیشون با هم دیگه مشترکن، اما به لحاظ همون جنس عالی متغیر نیستن، مختلف نیستن، بلکه به لحاظ فصول با هم دیگه مختلفن. الان ما داریم نگاه کنیم نوع و خود مقوله را حساب میکنیم، مقوله عین و انواع. آیون مشان میخوام بگن که اینجور نیستش که ما ماهیت نوعیه از این بستر انتظار بکنیم که افرادش با هم دیگر مختلف باشه، به این شکل نیستش، بلکه خود انواع، یعنی در هر قسمی ما یک نوعی داریم که البته این یک نوع منحصر در همین یک فرده. یعنی اگه شما اختلاف افرادی را مطرح بکنید، هر فردی منحصرا یک نوع خاصه، راجع کردید نوع خاصه، پس لذا شما میتونید بگید انواع متعدد، میتونید بگید افراد مختلف، ولی افراد مختلف هم گفتید باز منظور انواع متعدد هست. یعنی به محض اینکه وجودش تغییر بکنه، نوع خاصی از مقوله عین به وجود میاد، نوع خاصی از مقوله عین، نوع خاصی، بله این نوع خاصی از مقوله عین یک فرد هم بیشتر نداره، که این همین فردی است که اینجاست، فرد بعدی فرد بود، فرد بعدی فرد میکنه، به لحاظ نوع با هم دیگه مختلفن. بله الان ما میتونیم حضرت توسطی نگاه کنیم، چون که میتونیم حضرت قطعی هم نگاه بکنیم، هر دو تحلیل رو اگه همین میگم، میتونید به یک شکل نگاه بکنید که حضرت توسطی بشه، میتونید به یک شکل نگاه بکنید، مثلا اگر از این حیث نگاه کنید که فعلیت قبلیه و قوه بعدیه میشه حضرت قطعی، اما اگر فقط با مبدأ و منتها نگاه کنید میشه حضرت توسطی. بل من حیث و انه منقسم الى اقسام آنیت الوجود کل قسم من نوع من انواع المقوله، مقوله که میگیم اون جنس اعلا رو میگیم اینه عین، کل قسم من نوع من انواع المقوله مباین لغیره، مثل چی؟ که نمو بالجسم، مثلا شما یه جسم رو میبینید که نامیه داره نمو بکنه، مثل یک گیاه، مثل درختی داره رشد میکنه، الان این جسم در مقوله کم در حرکته، که اقسام مقولاتی بگه حرکت درش واقع میشه در فصل بعد مطرح خواهیم کرد. یه وقتی حرکت حرکت عینیه که مثال دادیم و بحث کردیم، یه وقتی حرکت حرکت کمیه، جسم داره در کم حرکت میکنه، در نمو اینجوریه، جسم داره در کم حرکت میکنه. همه اون بحثایی که عرض کردیم رو در اینجا پیاده بکنیم. شیء ثابت جسم، چیزی که متغیر هست چیه؟ کم. این کم یه وضعیت وجودی داره، یه وضعیت ماهوی داره، اون وجود متصل سیلانی است که از سیلانش حرکت استخراج میشه، و بعد ماهیتی که ازش برمیگیریم مقوله کم است که در هر لحظه یک نوعی از کم داره محقق میشه، لذا تشکیک در ماهیت هم با این تصویر روی نمیده. که نمو بالجسم مثلا فا اینهو حرکتون منهو فل کم، نمو بالجسم حرکتی است از این جسم در مقوله کم، یرد علیه فی کل آن من آنات الحرکه نوع من انواع الکم المتصل مباینان للنوع الذی ورد علیه فی الان السابق و النوع الذی سیرد علیه فی اللاحق. یرد علیه، وارد می شود بر اون جسم در هر آنی از آنات حرکت. البته تمام این بحث ها همه شون چیه اصلا حالت بالقوه دارن ها، این آن از آنات حرکت همه اینو بالقوه است، در هر آنی از آنات حرکت وارد می شود بر جسم نوعی از انواع کم متصل. این جنس عالی کمه، از یک جهت بیاییم پایین تر کم متصل رو هم در نظر بگیریم، کم متصل در مقابل کم منفصل، کم متصل امری است که ثابت است در همه، اما چی تغییر میکنه؟ فصول و به تبع اونها انواع این کم متصل در حال تغییر و تحوله، در هر لحظه نوعی از انواع کم متصل که مباین است با نوعی که وارد شده بود در آن سابق بر این جسم و نوعی رو که به زودی خواهد آمد در آن لاحق، فلاحق اینه فلان لاحق، با اونها متفاوت هستش، نوعاً با اونها متفاوت هستش، چون اگه بگیم نوعاً واحد هستش لازمش وقوع تشکیک در ماهیت نوعیت، باید بگیم انواش متعدد هست. بله انواش هر نوعی منحصر در فرده، طبیعتاً تمام اینا افراد هم میشه حساب کرد، چون هر نوعی یک فرد بیشتر نداره، ولی نمیتونیم دو تا از اینها رو نوعش رو مشترک بگیریم، چون اگه نوعش رو مشترک بگیریم معناش وقوع تشکیک در ماهیت نوعیت و این امکان نداره. ما می توانیم امر مشترک را جنس لحاظ بکنیم به لحاظ اینکه بعداً به لحاظ فصول و انواع اینها مختلف می شوند که تشکیک دیگر اتفاق نخواهد افتاد در ماهیت. بنابراین ما با این توضیحاتی که دادیم می تونیم مسافت حرکت رو اینجوری معنا بکنیم. فمعنا حرکت شیء فی المقوله، پس معنای حرکت شیء در مقوله این حرکت شیء در مسافت. مقوله همون مسافت ماست که یک جنبه وجودی داره، یک جنبه ماهوی داره. جنبه ماهویش رو با توضیحاتی گذروندیم باید به این شکل تفسیر بکنیم. پس معنای حرکت شیء مثلا جسم در یک مقوله از مقولات مثل مقوله عین یا مقوله کم، معنای حرکت شیء در یک مقوله اینه: ان یرد علی الموضوع فی کل آن نوع من انواع المقوله مباین للنوع الذی یرد علیه فی آن غیره. معنای حرکت شیء در مقوله اینی که وارد می شود بر موضوع حرکت، یعنی همون متحرکه، یعنی همون شیء ثابت، وارد می شود بر موضوع حرکت در هر آنی از آنات این حرکت که همه اینو بالقوه است، در هر قسمی از اقسام این حرکت که همشون بالقوه است، در هر آنی نوعی از انواع مقوله خاص، مقوله عین، مقوله کم، مقوله کیف، امثال اینها برش وارد می شود که این نوع مباین استش با نوعی رو که در آن دیگر بر این موضوع وارد شده بود یا بعداً میخواد وارد بشه. پس بنابراین حرکت یک شیء ثابت در مقوله به این معناست. حرکت جسم در کم یعنی که هر لحظه از حرکت، در هر آنی از حرکت، این موضوع متصف بشود به یک نوع خاصی از کم که این نوع خاصی از کم با نوع قبلی و نوع بعدی متفاوته. حرکت جسم در مقوله عین یعنی وارد شدن پی در پی انواع متعددی از عین در بستر این حرکت روی این جسم واحد. اینو میگه مسافت حرکت با توضیحی که اصلا نمیدونیم چیه، خب لازم نیست همه رو بشناسیم چیه هستش، توجه کردی؟ ولی ما به خاطر اینکه تشکیک در ماهیت محال هسته باید اون بحث ثابت بشه. چون تشکیک در ماهیت محال هست نمیتونیم بگیم که اینها همه افراد یک ماهیت نوعی هستند که داره تغییر و تحول میپذیره. معنای این سخن این هستش که تشکیک در یک ماهیت رو ما قبول بکنیم. چون تشکیک در ماهیت ما قبول نداریم، حتما اینجا باید انواع متعدد باشه تا تشکیک روی نده. یه امر واحدی داریم که جنس هست، اون امری که مختلفه به لحاظ فصوله، اما فصول چی هستش ما نمیتونیم تمیز بدیم. بله خیلی که فاصله زیاد میشه تازه ما میتونیم فصول رو تشخیص بدیم. مثلا وقتی از مرز سفیدی رد شد داره میره به طرف فرض رنگ زردی، ما اینجا میتونیم فرض رو تشخیص بدیم که عوض شده، اما در خود اون تفاوت رنگ های سفیدی که اینجا هست واقعا نمیتونیم تمیز بدیم که فصل این سفید واقعا مختلفه. انواع متعددی از سفیدی ما اینجا داریم ولی نمیتونیم تشخیص بدیم که الان فصل این سفیدی چیه، فصل اون سفیدی چیه، فصل اون سفیدی چیه. این انواع متعدد از سفیدی گازات خود این انواع قابل تشخیص نیست. ما مثلا اگر خیلی که این سفیدی رو تغییر بکنیم یک طیفای از سفیدی میفهمیم، میتونیم اینا رو در یک دسته‌جای تنظیم کنیم، اما از هر مقطعش بخوایم یک نوع از سفیدی رو انتظار بکنیم برای ما قابل دسترسی نیست. ولی برهان منظور چیه؟ یعنی استحاله وقوع تشکیک در ماهیت نوعیه. استحاله وقوع تشکیک در ماهیت نوعیه به لحاظ خودش این مسئله ما رو وادار میکنه که بگیم اینجا انواع متعددی وجود دارن. به لحاظ جنس واحده ولی به لحاظ انواع متعدد است. پس تشکیک در ذات ماهیت روی نداده، تشکیک ذاتی با خصوصیاتی که داره درش اتفاق نرفته. اما نشد تشکیل در جنس، نشد اینجا که فرم نداره تشکیل در جنس هم بخواد بشه اشکال داره، یعنی بخواد یک جنس به لحاظ خودش واحد باشه، به لحاظ خودش بخواد کثیر باشه، این اشکال داره. به لحاظ خودش بخواد کثیر باشه اشکال داره. به لحاظ وجودش، نه به لحاظ ماهیت نوعیش. به لحاظ وجودش، به لحاظ وجودش میتونه، ولی نه به لحاظ ماهیت نوعیش. اگه در ماهیت نوعی را بدی تشکیل در ماهیت اتفاق میافته و تشکیل در ماهیت را آیا گفتن که ممکن نیست. ممکنه این کسی این رو بزنه. شیخ اشراق این حرف رو قبول نداره. شیخ اشراق تشکیه در ماهیت رو جاری میدونه، تشکیه در خود ماهیت، این ماهیت به لحاظ ذات خودش هم واحد باشه و هم تفسیر باشه. هم حکمای مشیا با شیخ اشراق مخالف هستن، این حرف رو قبول ندارن، هم صدر و متعلین این حرف رو قبول ندارن، این تشکیه در ماهیت رو جایز نمیدونه. اگه این تشکیه در ماهیت رو راه بده، به راحتی میتونه بگه ما اینجا وجود متصل سیال داریم که دارای یک ماهیت نوعی واحد هسته، یک ماهیت نوعی واحد داره، یک فرد هم ایشان اینجا وجود نداره، ما یک فرد داریم، یک ماهیت داریم، یک وجود داریم. اگر بر اساس نگاه شیخ اشراق ما بخوایم بحث رو پیگیری کنیم، خب این بحث تمام شد. میرسیم به بحث بعدی، یعنی فصل دهم، که در ارتباط با مقولاتی که حرکت درش اتفاق میفته. فصل 9 و فصل 10 و فصل 11 همشون تو یک مسیرن، یعنی بحث مسافت حرکته، بحث مسافت حرکته. تو فصل 9 اصل مسافت حرکت رو توضیح داد که یعنی چی حرکت یک شی، یعنی متحرک در مسافت، اینا رو توضیح داد. در فصل 10 میخواد انواع این مسافت ها رو معرفی بکنه، یعنی چه مقوله هایی میتونه مسافت حرکت باشه. میخواستیم این نداشت بکنیم بریم، فرصت نیست. از نظر مشهور 4 مقوله از مقولات هستن که میتوانند بستر حرکت رو شکل میدن. در فصل بعدی دیدگاه خاص صدر متعلم رو در وقوع تشکیل در مقوله جوهر هم محل بحث هست که صحبت کنیم. و السلام علیکم.
این فیلسه این کتاب سهل مردی و قربت قلبی مدخل زندگی آسان شهادت بیست و کتاب شناسی تاریخ و فتر اسماعیل اشنایی یعنی تحصیل از متون مقدس و نوبه هرمسی ساقه این میراد سلیمان حکمت ایران باستان سهل مردی زبان رمزی
مانی کیه؟ مانی که دانشگاهی آباد باشه؟
بله دانشگاهی.
بله بکنم دیده باشم این درست رو ظاهرم لازم نباشه.
اون کتاب آقای چیز هجا میخوام بگیم کتاب آقای یسکری شاید این کتاب من تاریخ
رو پس بکنم این نگاهی بکنید چه بخش هایی داره، یا مثلا ممکنه به جز 3-4 نفر بحث کرده باشه یا به شکل این کستن بحث ببرش اون باش.
این اولش بکنید ایشون میخواد مسافت رو معرفی کنید.
آره.
مسافت رو یه چیز وجودی میدونید درسته؟
وجودی میدونید که دارای ماهیت،
یعنی علاوه بر اون مقولات یه وجود داره.
خود همون مقوله ها وجودی داره که ما مقوله داریم، تا وجود نباشه که ما مقوله
داریم. ما 9 مقوله داشتیم درسته؟
10 تا مقوله داشتیم.
10 تا جوهر هم درسته. خب این
سیگه 5 آوردیم؟ ما بریم من